بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این بود که تحقیق کنیم خمس و حق دختر پیغمبر در عصر رسول را، تا بتونیم بگیم که اجتهاد خلیفه در خمس عموما و در حق دختر رسول خدا خصوصا چه بوده. چند تا اصطلاح رو گفتیم، الف و به زکات و صدقه رو گفتیم. عرض کنم که زکات شامل خمس الله، سهم النبی و صفی النبی بود و ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه. سومین اصطلاح فیع بود، چهارمین اصطلاح صفی بود، پنجمین اصطلاح انفال بود، ششمین اصطلاح غنیمت و مغنمه، که ما در انتهای مسئله انفال چند خط موندیم که اونجا رو خدمتتون عرض میکنیم. و من هنا نعرف المناسبت فی مستعملت فیه لفظت الانفال به احادیث اهل البیت و ارید بها. صحبت انفال بود، گفتیم لفظ انفال اولین بار در سوره انفال به کار برده شد. حالا میبینیم که میفهمیم مناسبت در اون چه که استعمال شده در اون لفظ انفال در احادیث اهل بیت و اراده شده از اون اینا، این که داریم میگیم، یعنی منظور از انفال در احادیث اهل بیت اینیست که تو پرانتز آوردیم. کل ما اخذ من دار الحرب به غیر قتال، اون چه که از دارالحرب و کسانی که مسلمان ها باشون جنگ دارن بدون قتال ازشون گرفته شده، و کل ارض انجلا عنها اهلها به غیر قتال، هر زمینی که منجلی شدن و کوچ کردن از اون زمین اهل اون زمین بدون جنگ بر اینا اطلاق میشه. و علا قطاع الملوک اذا کانت فی ایدیهم من غیر غصب، و اون به اصطلاح ملک هایی که در دست پادشاهان بوده بدون اینکه غصب کرده باشن، اونها وقتی به دست مسلمان ها اومد این میشه انفال. و علا قطاع الملوک، قطیعه ها و ملک هایی که در دست پادشاهانه زمانی که در دستشون باشه بدون غصب. ول آجام و بطون الاودیه، آجام یعنی کله کوها، سر کوها صاحب نداره، و درون دره ها و بطون الاودیه یعنی درون دره ها، و الارزون الموات و مشابه ها، زمین های موات و اونی که مشابه ایناست. اینا کلش چی میشه؟ انفال میشه. فانها جمیعا عطا من الله و هبتون لرسوله، همه اینها عطاییست از جانب خدا و هبهیست برای رسولش. ثم للعیمت من بعده، بعد از پیغمبر انفال میرسه به ائمه بعد از پیغمبر. از روایاتی که داشتیم که بالاخره از پیغمبر میرسه به ذوی القربا دیگه. ثم للعیمت من بعده، و به هذا الاستعمال الاخیر اصبحت الانفال فی العرف الاسلامی لدى مدرسه ائمه اهل البيت اسما لما ذکرناه بین القوسین آنفا. بنابراین با این استعمال اخیر گردید انفال در عرف اسلامی در نزد مدرسه و ائمه اهل البيت اسم برای اونو که بین دو تا پرانتز گفتیم در گذشته، یعنی همینجا، یعنی کل ما اخذ من دار الحد به غیر قتال و کل ارض انجلا عنها اهلا به غیر قتال و الان قطاع الملوک، اینا شدن انفار. واو الغنیمت و المغنم، یه اصطلاح دیگه داریم در روایات و در حدیث، غنیمه و مغنم. این خیلی جالبه. ان الغنیمت و المغنم قد تطور مدلول هما بعد العصر الجاهلی مرتین. عصر جاهلی غنیمت و مغنم یه معنا داشت در لغت، حالا میگن که غنیمت و مغنم تطور پیدا کرده مدلولشون و معناشون بعد از زمان جاهلی دوبار تطور پیدا کرده، یعنی دوبار تورتور شده، مرتین یعنی دوبار، دوبار معناش عوض شده، تطور پیدا کرده بعد از عصر جاهلی. یعنی در عصر جاهلی یه معنا داشته غنیمت و مغنم، بعد از عصر جاهلی دو تا معنای دیگه پیدا کرده در دو زمان. مرتن فی تشریع الاسلامی، یه بار در شرع اسلامی معناش عوض شده، و اخرى لدى المتشرع، یه بار هم پیش متشرع عوض شده. اگر در کتاب ها خوندید که نوشته بود اصطلاح شرعی یعنی اصطلاح خود اسلام، اگر گفتن اصطلاح متشرعه یعنی اصطلاح مسلمان ها، اینو توجه داشته باشید. این اصطلاح، مثلا میگم اصطلاح شرع، مثلا اول زکات به معنای مطلق انفاق مالی بوده، بعد در متشرعه زکات شد نقدین و انعام و غلات، وقت به مرور زمان به اصطلاح این جا افتاد. متشرعه در اثر استعمالات اون وقت یه معنای دیگه پیدا میکنه که البته با اون معنای قبلی قرینه داره و مناسبت داره، نه اینکه بیگانه بیگانه باشه. حالا میخونیم: شرعه ای بین المسلمین حتی اصبح اخیرا مدلولهما عندهم مسابقین للسلب و النهب و الحرب و بیان ذلک ان العرب کانت تقول. میگن که متشرعه یعنی بین مسلمان ها تا اینکه گردید اخیرا مدلول غنیمت و منقنم در نزد مسلمان ها همفضا، مسابقین یعنی همفضا، همفضای با این دو لغت، این سه تا لغت، سلب و نهب و غرب، که اینا رو معناشو در گذشته گفتیم الان هم بازم میگیم. و بیان ذلک ان العرب کانت تقول. عرب کانت تقول یعنی جاهلی اینجوری بوده قبلا، چون اون بالا گفتیم که به اصطلاح قد تطور مدلولهما بعد العصر الجاهلی. عصر جاهلی یعنی عصر به اصطلاح مطالب عرب. ان العرب كانت تقول سلب سلبا اذا اخذ سلبه و سلب الرجل ثيابه. در لغت عرب قبل از اسلام هم سلبه سلبا اذا اخذ سلبه، سلبه سلبا یعنی زمانی که سلبش رو کسی بگیره. سلب رجل یعنی چی؟ یعنی لباس رجل. و سلب الرجل ثيابه، سلب یک مرد یعنی لباسش. و ما یأخذه من قرنهی مما یکون علیه و معه من لباس و سلاح و دابت و غیرها و الجمع اسلاب. و اونی که میگیرد هم مشابه از مشابه خودش. و ما یأخذه القرن من قرنه، قرن یعنی همتا، اونی که همتا از همتاش میگیره، از اونی که بر اون همتا بوده و با او بوده، از لباس و سلاح و به سلاح مرکب و غیر اینها. جمعش هم میشه اسلاب، یعنی دوتا جنگجو که با هم هستن، یکی که با هم میجنگه، این لباسش و شمشیرش و کلاخودش رو میگیره، اونا رو میگن سلب. و تقول و حربه و حربن ازا سلبه و کل ماله. اونهایی که عرض کنم خدمت شما که لباسش باشه، سلاحش باشه، دابش باشه، شخصیش باشه، میگن سلب. تقول و حربه و حربن ازا سلبه و کل ماله. حربه و حربن زمانی که همه اموالشو بگیره. و ترکه و بلا شیئن، ولش کنه، هیچی دیگه همراش نیست. و حرب الرجل ماله سلبه فهو محروب و حریب. و حرب الرجل ماله، مرد مالش از دستش رفت، یعنی سلبش از دستش رفت، پس محروب و حریب است. و جمعش حربا و حربا، حربا و حربا. و حریبته ماله الذی سلب من، حریبه مرد مالی است که ازش گرفته شده. یعنی سلب با حرب با هم خیلی مشترک دارن. و اخذت حریبته، در لغت میگن که حریبش گرفته شده، ای ماله الذی یعیش به، اون مالی که باش زندگی میکنه. پس ببینید سلب شد اون دابه و اون سلاح و اون شمشیری که دستشه، اما حرب اعمه، پولش هم میگن، فرش خونش هم که برداشتن، تمام اموالشو. حریبته ای ماله الذی یعیشو به. و احربه دله علی ما یسلبه من عدوه. احربه که باب افاله، یعنی او رو راهنمایی کرد بر اونی که از دشمنش گرفت، میگیرد از دشمنش. خب اینم حرب. و نه و تقول نهبه و نهبه اذا اخذ ماله قهرن. نهب یه معنای بیشتری داره که قهرن مالشو بگیره. و نهب و نهبا و نهیبی اخذ المال قهرن و الجمع النهاب و النهوب. نهبه و نهبه اذا اخذ ماله قهرن، نهبه و نهبه اذا اخذ ماله قهرن. و نهب و نهبا و نهیبی اخذ المال قهرن، جمعش هم میشه نهاب و نهوب. و نهب ایزن دوباره یه معنای دیگه داره، ضرب من الغارت و سلب، یه نوعی از غارت و سلب، بازم نهب هم گفته میشه، یعنی مشترک با اون سلبه. و انهب ارزه و ماله اباه لمن شاء. و انهب ارزه و ماله انهبه یعنی ابا هوله من شا ارز و مالش رو عرض کنم که مباح کرد برای هر کسی که میخواست، یعنی هر کاری که میخواست کرد، هم آرزوش و هم مالش رو. هاکذا فسرت الالفاظ الانفه فی معاجم اللغه، در معجمهای لغت که ایشون گفته مثل صحاح جوهری نهایت اللغه ابن اسید لسان العرب ابن منظور و قاموس و شرحش اینجوری اومده تفسیر شده، اینجوری شرح داده شده الفاظ گذشته در معاجم لغت. وستو املت فی تلکم المعانی، آقایان محترم در این معانی به کار برده شده. تلکم یعنی در گذشته، آنفه یعنی همین که الان گذشت چند دقیقه پیش. وستو املت فی تلکم المعانی ایزن فی سیر و الحدیث، در سیر و حدیث هم در همین معانی به کار برده شده. و من قبل صحابه کما یعطی فی ما یلی، از جانب صحابه هم در همین معانی به کار برده شده. فل حدیث، حالا حدیث میگه و من قتل قتیلم فلهو سلبو، کسی که کشته ای رو بکشه سلبش مال اونه، یعنی بکشه بعض لباساش دیگه لباس شمشیرش اینا مال خودشه. و فی قول رسول الله للمغن الذي استجازه ان یغنی فی المدینه و احللت سلبک نهبتن لفتیان اهل المدینه، یه مغنی که اجازه گرفت از پیغمبر که غنا بخونه در مدینه، یعنی آواز بخونه، حضرت فرمود حلال کردی لباساتو مثل نهبه برای جوانان اهل مدینه، یعنی وقتی میخونی مثل کسی مونه که با اسلام جنگ داری، تمام لباسات اینا دیگه حلال بر اونا. و احللت سلبک، حلال کردی سلب خودت رو نهبتن، که این دیگه با قهر میشه، لفتیان اهل المدینه، برای جوانان اهل مدینه، برای اونایی که میخوای بخونی اونا میتونن لباساتو بردارن به عنوان اینکه تو با اسلام جنگ داری. و فی سیره لما اعطا رسول الله صلی الله علیه و آله فی غزوه حنین کلا من ابی سفیان ابن حرب و صفوان ابن امیه و عیینه ابن حسن و الاقرع ابن حابس مئتا من الابل و اعطا عباس ابن مرداس دونهم، قال عباس ابن مرداس، موقعی که پیغمبر عطا کرد در جنگ حنین به هر کدوم از ابو سفیان ابن حرب و صفوان ابن امیه و عیینه و اقرع 100 تا شتر داد و داد به عباس ابن مرداس کمتر از اونا. قال عباس ابن مرداس اتجعل نهبی و نهب العبید بین عیینه و الاقرع، میگه آیا نهب منو، اینا نهب دیگه از دشمنان گرفتی و من دادی، و نهب عبید رو بین عیینه و اقرع خلاصه فرق میگذاری؟ چرا به من کمتر دادی؟ یعنی اتجعل نهبی و نهب العبید بین عیینه و اقرع، اونایی که بردگان بودن کوچکتر هستن، نهب من و نهب اونها رو مثلا فرق میذاری؟ و قالت قریش فی قصه بدر اخرجوا الی حرائبکم، در جنگ بدر که رفتن غنیمت ها رو بگیرن به همدیگه گفتن اخرجوا الی حرائبکم، برین حریبه هاتون رو بگیرین، حریبه ها یعنی همونه که از جنگ به شما رسیده. و فی حدیث رسول الله فان قعدوا قعدوا موتورین محروبین، اگر نشستن میشینن در حالتی که اینها تنها نشستن جنگ نکردن اما محروبینن، یعنی چی؟ یعنی حرب شدن، ازشون لباساشون رو میگیرن و میبرن، یعنی دشمنا. فان قعدوا اونها دشمنا یا این دوستانی که جنگ نکردن، اگر فان قعدوا قعدوا موتورین محروبین، اگر جنگ نکردن اینجوری میشن، هم جنگ نکردن موتور بودن تنها بودن شمشیر بر نداشتن، هم محروبین بهشون حمله میشه. و فی حدیث عمر ایاکم و دین فان اوله همون و آخره حربون، بپرهیزید از دین، یعنی یاکم و دین دقت داشته باشید در دین، بپرهیزید، اولش همت آخرش هم جنگه. و فی تاریخ عصر صحابه قال معاویه فی وصیته لسفیان ابن عوف الغامدی لما بعثه لغزو بلاد المسلمین خارج بلاد شام، در تاریخ عصر صحابه اینجوری اومده، صحابه معاویه در وصیتی که به سفیان ابن عوف غامدی کرد موقعی که او را فرستاد برای جنگ با شهرهای لمین خارج بلاد شام، گفت فقتل من لقیته ممن لیس هو علا رأیک، هر کی با تو مخالف بود وقتی ملاقات کردی بکشش. و احرب کل ما مررت به من القرى، احرب حرب کن، یعنی تمام اموالشون رو بردار هر کدوم از قریه هایی که برمیخوری. و فقتل من لقیته ممن لیس هو علا رأیک و احرب کل ما مررت به من القرى و احرب الاموال، اموال رو همه رو بردار. فان حرب الاموال شبیهم بالقتل و هو اوجع للقلب، معاویه گفتش که حرب اموال و گرفتن اموال شبیه به کشتن، بیشتر قلب رو ناراحت میکنه. کشتن طرف راحت میشه ولی اموالشو که ببری بیشتر اوجع للقلبه، بیشتر درد میاره قلب رو، درد میاره، دردناکه. یقصد و اسلوب جمیع اموالهم، نظر معاویه اینه که از این حرف اینه که تمام اموالشو سلب کن. و فی الحدیث ان اصحاب النبی اصابوا غنما فانتهبوها، اصحاب پیغمبر برخورد کردن به غنمی، به غنیمتی، پس همه رو گرفتن. فتبخوها، البته غنم اینجا حیواناته مثل شتر و گوسفند و اینها. فانتهبوها، همشو نهب کردن. فتبخوها، همشو پختن. فقال النبی صلی الله علیه و آله ان النهبا او النهبا لا تسله فکفعو القدور، حضرت فرمود که نهبا و نهبه صالح نیست برای خوردن. فکفعو القدور، این دیگهایی که توش گوشتای اینها رو بریدید انداختید همه رو بریزید دور، توش خاک بریزید دور. فکفعو القدور یعنی همه شو خاک بریزید، بریزید دور. و فی غزات کابل اصاب الناس و غنمن فانتهبوها فامر عبدالرحمن منادین یونادی، در جنگ کابل مردم به غنمی رسیدن پس اونها رو همه رو کشتن. فامر عبدالرحمن منادین یونادی، عبدالرحمن منادی رو امر کرد که ندا بزنه. انی سمعت رسول الله یقول من انتهب نهبتن فلیس منا، کسانی که از نهبه ها ورداره خرج کنه و بپزه از ما نیست. فردو هاز الغنم فردو ها فقسم ها به سویه، اینا برگردوندن این غنیمت رو، این حیوانات رو پس برگردوندن، پس پیغمبر تقسیم کرد به سویه. آقای عسکری میفرماین که کانت هازهی معان سلب و نهب و الحرب اما الغنیمت و المغنم فقال الراغب و الازهری فی مادت غنم. معانی سلب و سلب و نهب و نهب و حرب و حرب رو گفتیم، اما غنیمت و مغنم رو که الان میخوایم باش در بارش صحبت کنیم و تیتر ما بود، راغب گفته، راغب اصفهانی و ازهری در ماده غنم گفتن الغنم و معروفون و الغنم اصابته و الزفر به، غنم که معروفه، غنم رسیدن به اون غنیمت است و فائق شدن و برونه. ثم مستعمل فی کل مزفور به من جهت الادا و غیرهم، اول لغت غنم به معنای غنیمت بود و رسیدن به غنیمت. الغنم معروفون و الغنم یا والغنم اصابته و الزفر به، رسیدن به اوست، دستیابی به اون پیدا کردن، دستیابی. سپس به کار برده شده فی کل مزفورون به من جهت الادا و غیرهم، سپس استعمال شده در هر چیزی که به دست بیاد از طرف دشمن و غیر دشمن. قال، گفته این آقا راغب و ازهری و علمو انما غنمتم من شیئن یا فکلو مما غنمتم حلالا طیبا، این معنای غنمه. ول مغنم ما یغنم و جمعه مغانم، مغنم اونی که به دست میاد، غنم و غنم یعنی اونی که به دست آوردن، مغنم یعنی اونی که به دست میاد، اونی که به دست، جمعش مغانمه. قال فعند الله مغانم و کثیره، خیلی چیزای زیادی هست که به دست آوردنی دست خداست، پیش خداست و دست خداست. والمغنم ما یغنم و جمعه مغانم. و فی لسان العرب و تهذیب اللغه للازهری و غیرهما الغنم الفوز بالشی من غیر مشقتن، یا الغنم الفوز بالشی من غیر مشقتن. غنم و غنم به معنای رسیدن به چیز بدون زحمت، بدون زحمت به چیزی برسیم، یعنی کسب نکنیم مثلا اونجوری. و غنم الشی فاز به، غنم الشی یعنی به چیزی فائز شد، رسید. و الاغتنام انتهاز الغنم، اغتنام که باب افتحالشی به معنای به دست آوردن فایده و غنیمت، انتهاز و فیه، انتهاز به دست آوردن و فیه و فی نهایت اللغه ابن الاسیر به نفس الماده و فیه یعنی در لسان العرب و در نهایت اللغه ابن الاسیر به نفس الماده یعنی در ماده غنمه اینجوری گفته، گفته فی الحدیث الرهن لمن رهنه له غنمه و علیه غرمه، گفته الرهن لمن رهنه، رهن گرو برای کسی است که گرو نگه داشته، برای اوس فایدهش و برای اوس ضررش، کسی که پیشش گرو گذاشتن این برای اوس فایدهش و ضررش، البته این حرف اونا حدیث فقه ما نیست، کسی که گرو چیزی پیششه هم ضررش مال اون هم فایدهش، مثلا گوسفند پیش من گرو گذاشتن، یه پولی از من قرض کردن که گرو گذاشتن، هم فایدهش هم ضررش مال غنمه زیادته و نماؤه و فاضل و قیمته، غنمه یه چیز یعنی زیادش، نمایش یعنی رشدش و اضافه قیمتش، و فی سحاح الجوهری المغنم و الغنیمه به معنا، در سحاح جوهری اومده که مغنم و غنیمت به یک معناست، و ورد فی الحدیث من هذه الماده و اريد به الفوز بالشيء فی باب ما یقال عند اخراج الزکات من سنن ابن ماجه عن رسول الله، وارد شده در حدیث از این ماده غنم و اراده شده به او رسیدن به چیزی در باب اونی که گفته میشه موقعی که زکات کسی میده، از سنن ابن ماجه از رسول خدا اینجوری روایته که وقتی زکات میده اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، خدا این زکاتی که من دارم میدم، این خمسی که دارم من میدم، او را مایه استفاده من قرار بده نه مایه ضرر من، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. و فی مسند احمد عن رسول الله صلی الله علیه و آله غنیمت و مجالس ذکر الجنه، نتیجه مجالس ذکر و یاد بهشت است، و فی وصف شهر رمضان و هو غنم للمؤمن، در وصف ماه رمضان گفته که و هو غنم للمؤمن، رمضان غنیمت است و استفاده مؤمنه، الا غیر هذه الموارد، و یتلخص ما سبق که انشاءالله در هفته آینده خدمتتون عرض میکنم.